بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انسان چنان که تجربه زندگیش ثابت کرده، نه با عقل میتوانه راه زندگی صحیح و درست و سودمند رو پیدا بکنه و نه با علم میتوانه. عقل انسان عقل جزئیه، به عقل جزئی فراگیر نسبت به تمام خوبی ها و بدی ها نیست. علم هم اندکه، اما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یه روایتی رو وجود مبارک حضرت باقر دارن که می فرماین اگر علم الف تا یا باشه، 28 حرف، هنگامی که 12 ما ظهور میکنه، انسان اون زمان به الف علم رسیده، از به تایه رو او به مردم تعلیم میده. تو سخنان انیشتن دیدم، پدر فیزیک و کاشف نسبیت چهارم، میگه مجموع ما دانشمندان بشری از زمان آدم تا الان دم در خانه علم رسیدیم، در هنو با نشده، تو نمیدونیم چه خبر. کارل فرانسوی دانشمند قابل قبولی بوده تو دنیا، آدم با تربیتی بوده، میگه که دانش ما دانشمندان محدود به شناخت طول و عرض و حجم و آثار موجوداتیه که تونستیم کشفشون بکنیم، چیز دیگه‌ای بلد نیستیم. به ابن عباس گفتن که تو که مفسر قرآنی، تفسیر قرآنت و فهم قرآنت الان به اندازه علی ابن ابی طالب پسر عموت هست. گفتش که تمام دانش قرآنی من مانند یک قطره است. دانش قرآنی علی ابن ابی طالب دریای بدون ساحله. این قطره رو هم من از اون دریا برداشتم. یکی از بزرگان اهل سنت که در بین علماشون از انصاف برخوردار بوده، ایشون یک کتاب بسیار با ارزش دارن که در 4 جلد چاپ شده به نام ینابیع الموده. این روایت رو ایشون نقل میکنه، عالم اهل سنت. میگه امیرالمؤمنین فرمودن اگر من سوره حمد رو تفسیر کنم، 7 آیه بسم الله تا ولزالین، و تفسیر منو بنویسم، بعد از اینکه اعلام بکنم ادامه نمیدم، ادامه نداره، این نوشته ها رو اگر بخوان جا به جا بکنن 70 شتر قوی رو باید بیارن بار بکنن و ببرن. ما چقدر بلدیم؟ اولا علومی که الان در اختیار امریکا و اروپا و روسیه است که تبدیل به میلیون‌ها کتاب هم شده، در کتابخانه هاشون هم چیدن. مجموع این علوم رو پروردگار می‌فرماید یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا، یه علم 100% مادی. در کنار این علم مادی و هم عن الاخرت هم غافلون، از علوم معنوی و انسانی و تربیتی یه نکتم نمیدونه. خب با این عقل جزئی، با این علم اندک، در این شب تاریک زندگی چجوری میشه راهی که انسان رو به سعادت دنیا و آخرت برسونه پیدا کرد؟ پیدا نمیشه. اگر پیدا میشد، عقل و علم دوتایی با کمک هم دیگه اون راه رو که راه خداست و راه همه موجودات عالم هستی است و راه انعمت علیهم، صراط الذین انعمت علیهم، پیدا میکردم، پیدا نکردم. شما هم که در این صراط مستقیم هستید و منم با شما، با همه ایرادایی که اخلاق و عمل و کردار و رفتارمون داره، این راه رو خودمون پیدا نکردیم. این راه رو وحی، نبوت و امامت به ما نشون داده. قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدا. یعنی 114 کتاب فرستاد که ما با کمک این 114 کتاب جاده رو ببینیم، راه رو بیابیم. این کتب کاری دیگه ندارم، راه رو فقط نشون میدم که ما با یاد گرفتن این راه و چگونه حرکت کردن در این راه در چاه نیفتیم. هم این دیگه مبارزه نداره با پروردگار، که قرآن تو نمیخوام، وحی تو نمیخوام، راهنمایی تو نمیخوام. وجود مقدس او که مهر بی نهایت، رحمت بی نهایت، کتب آسمانی رو فرستاده برای نشون دادن راه، که من سالک این راه بشم. تو این راه هم چاله وجود نداره تا برسه به چاه، یعنی جاده های انحرافی تمامش چاهه. وقتی آدم سرنگونه در چاه بشه، اتای چاه سر از دوزخ در میاره. و این راه هم که 114 کتاب نشون میده یک راه. شما کلمه دین رو در کل قرآن قرائت که میکنید ببینید مفرد اومد. دو تا راه نداره خدا، همه جا لغت دین مفرد. یه راه هم بوده. من یه آیه براتون بخونم، آیه ایست که 5 پیغمبر اولوالعزم رو در این آیه ذکر کرده و بعد مسئله راه رو مطرح میکنه. شرع لکم من الدین، این راهی که براتون قرار دادم راهیه که لکم، یعنی همه شما انسانهای کره زمین، شرع لکم، لکم لامشم لام انتفاعه، یعنی به سود شما. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. من غنی مطلقم. اون وقتی که نبودید من کم نداشتم، الانم که ساختمتون چیزی به من اضافه نشده. کان الله ولم یکن معه شیء، من همیشه همین بودم و هستم و خواهم بود. عالم میخواد باشه میخواد نباشه. اصل غنی معنیش اینه، صمد معنیش اینه. من به نفع شما، جنگ با من نکنید، چون و چرا نکنید، آروانه نکنید، مش بلند نکنید، شونه بالا نندازین، نمیخوام نگین، اینا بیادبیه در برابر من و به ضررتونه، زشته. شرع علکم من الدین ما وصا بهی ابراهیم نوحن والذی اوحینا الیک، دو پیغمبر نوح و رسول خدا، و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین من به پنج پیغمبر اولی العزم همین دینی رو که به نفع شما فرستادم سفارش کردم که این میخواین دیندار بشین باشین این دین، این راه. تو این راه یه ذره ضرر وجود نداره، یه ذره زیان وجود نداره. در سوره مبارکه انعام خیلی جالب میگه به ما، میگه و انهازا صراطی مستقیمن، این راه منه. انهازا صراطی جاده منه و جاده مستقیم، شجنی معوجنی انحرافی نیست. شما اول این جاده که قرار بگیرید و به اختیار خودتون شرایط این جاده رو قبول بکنید، 50-60 سالی که در این جاده حرکت میکنید دم در بهش تحویلتون میگیرم. هم خیلی هم راهش کوتاه. ابو سعید ابوالخیر عارف معروفیه، مال کاری به زندگیش و اینا ندارم، ولی یه اتفاقی در زندگیش افتاد، خیلی درسته، خیلی عالی و با ارزشه. ایشون قول داد که شب احیاء رمضان از دهی که در نیشابور زندگی میکرد، ده مهنه اسمش بود احتمالاً، بیاد مسجد جامع نیشابور احیا بگیر. اون مسجد هستش الان. تمام صحن مسجد، مسجد بزرگیه، شبیه مسجد سید و جامع اصفهان و فکر میکنم بزرگتره. تمام صحن مسجد جمعیت متراکم بود، تا پشت بونا مردم رفته بودن که احیاء اون شب ابو سعید رو درک بکنن. ابو سعید وقتی شب به نیمه رسید، اپلای منبر رفت بالا و نشست. منبرم بلند بود که صدا برسه. وقتی نشست تراکم جمعیت سنگین بود. خادم مسجد اومد بغل منبر وایساد، دوتا دستشو گذاشت در گوشش، فریاد زد مردم یه قدم بیان جلو. دلش میخواست اونایی که بیرون موندن جاشون بشه، اینایی هم که تراکم داره وضعشون یه جا به جایی براشون بشه. گفت مردم یه قدم بیان جلو. ابو سعید هم از منبر اومد پایین. گفتن آقا احیا؟ گو نمیگیره. آقا این مردم با چه عشقی شوقی اومدن احیای شما رو گوش بدن. گو گوش ندن، من احیا نمیگیرم. چرا؟ گو برای این که حرفی که 124 هزار نفر به مردم زدن این خادم امشب گفت. یه قدم بیان جلو، از راه انحرافی یه قدم بیان این ور، صراط مستقیم. نیازی دیگه به احیا نداره. حرف همین خادمو گوش بدیم بریم بهش. یه قدم یعنی بین ما و پروردگار یه قدمه، صراط مستقیم. نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردن یعنی از جان مردم به مردم نزدیکترم. رگ گردن کنایه از جانه، چون رگ گردن رو که بزنن آدم میمیره. من از جان مردم به مردم نزدیکترم. خب یه دونه راه داره تو سوره انعام، میگه ان هازا صراطی مستقیما فاتبعوه، همین راه رو برید. اما راه انحرافی میلیون ها راهه، ولا تتبعوا السبل، راه های دیگر رو نرید. فتفرق بکم، متلاشیتون میکنه، دیوونتون میکنه، افسردتون میکنه، امنیتتون رو به هم میریزه. اینایی که الان تو دنیا رواج داره، ناموستون رو از دستتون میگیره. فتفرق بکم، قطعتون میکنه، دیگه نمیذاره یه آدم درست حسابی باشی، نمیذاره یه انسان با امنیت و با فکر آرامی باشین. تمام ظرف وجودتون رو پر دغدغه و اضطراب و وحشت و ناامنی و چه کنم چه کنم میکنه. ولا تتفرق. خب ارائه وحی که دعوا نداره، با خدا برای چی دعوا بکن؟ ما باید با اونایی که ضرر بهمون میزنن دعوا کن، به که هوای نفس خودمون، خواسته های نامشروعی که گاه به گاهی مثل گرگ از باطن سر میکشه و از ما حرام میطلبه. با او باید دعوا کنیم که آقا برای چی میخوای امنیت ما رو به هم بزن؟ ما با درون باید بجنگیم. جهاد اکبر، قضین الجهاد الاسقر، بقی علین الجهاد الاکبر. ما با این حیوانات وحشی کمین گرفته در باطن، بخل و حسد و کبر و تمایلات آزاد و غرایز شیطانی دعوا بکنیم؟ خدا که دعوا نداره. این چند تا کتابی هم که در قرآن اسم میبره، تورات، انجیل، صحف، زبور، گاهی در آیات کنارشون کلمه رحمت گذاشته، مثل خود قرآن. ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمتون، قرآن من مهر به شماست، عشق به شماست. آدم عاقل که با مهر و عشق دعوا نمیکنه، برابر مهر مش بلند نمیکنه. خب حالا ما که از این 114 کتاب یه دونه شو داریم، بقیهش که نیست. چهارتایی هم که هست دستکاری شدیدی به وسیله یهود شده، خیلی شدید. ما اصلا مسیحیتی نداریم، ما مسیحیت یهودی داریم، مسیحیت صهیونیست داریم، اون جاده انحرافی خطرناک در کنار این همه جاده، جاده صهیونیسته که هزار گونه راه انحرافی در برابر مردم باز کرده. ابزارم خیلی داره، ماهواره داره، هالیوود داره، سینما داره، کاباره داره، هزاران رقاصه داره. برای خاموش کردن چراغ دین، دین اصلی، همه جور ابزار دستشه. من باید در مقابل اونا دعوا بکنم، نه با پروردگارم. اولای که یدعون الان نار والله یدعو الان مغفره. این داستان. خانمو یک کتاب داریم، اونم با صد جور دلیل ثابت میشه که این کتاب به همین شکل همونیه که پروردگار عالم نازل کرده. ترتیب سوره‌هاش هم مال خود خداست، هیچ ربطی به عثمان نداره. من نمیدونم برای چی میشینن بحث میکنن که قرآن زمان عثمان تدوین شده. خود قرآن میگه ان علینا جمعه و قرآنه. این آیه قرآن خدا میگه تدوین سوره ها و شکل قرائتش به عهده خودمه، به عثمان چه ربطی داره؟ این شکل فعلی شکلیه که پروردگار نظام داده. خب ما هم یه دونه رو داریم، دلمونم میخواد به 114 کتاب عمل بکنیم. وجود مبارک سید و شهدا میفرماید خداوند تمام محتویات کتابهای نازل شده شو به قرآن انتقال داده. شما به قرآن عمل کن، به کل کتابها عمل کرد. خیلی جاده آسون. وحی راه درست رو نشون میده، نبوت راه درست رو نشون میده، امامت راه درست رو نشون میده. خب حالا بیایم ببینیم انبیاء الهی و ائمه طاهرین راهی رو که طی کردن چگونه طی کردن و با چه قوانینی، با چه قواعدی، با چه روش. پریشب یکی از روش‌های ابراهیمی رو براتون عرض کردم از سوره بقره که وجود مقدس او که در قرآن سرمشق معرفی شده و خود پروردگار فرموده اینی جائل و کل ناس اماما، تو مقتدایی و بر مردم تکلیف به تو اقتدا بکنن. یه کاری که یاد ما داده تو ساختمان ساختن کعبه این بود: ربنا تقبل منا، یعنی مردم عمرتونو حروم نکن، عمرتونو ضایع نکن، اعذاب و جوارحتون رو ضایع نکنید، زحمات کسبیتون و زن گرفتنتون و بچه داریتون رو ضایع نکنید، از اول بیدار باشین، کاری رو انجام بدین که پروردگار عالم مهر بزنه روش، بگه قبول. امیرالمومنین میفرماد یه وقت تو عالم برزخ چشمتون رو وا نکنید ببینید 70 سالتون هدر رفته، اونجا بیداری به درد نمیخور. اینجا بیدار زندگی کن، اینجا بینا زندگی کن. خب یه داستان جالبم براتون بگم، دو سه تا روش‌های دیگه ابراهیم رو هم میخوام براتون بگم. فکر نمی‌کنم امشب برسم براتون عرض بکنم، احتمال داره یکی دو تا قطعه رو که بگم طول بکشه. یه شهری منبر دعوت داشتم، خیلی من از شهرهایی که رفتم درس گرفتم، سعیم کردم شاگرد بودن خودمو حفظ بکنم. گاهی تو تهران، تو شهرها به لاتای عجیب و غریبی برخوردم، به داشمشدیایی برخوردم که درسای خوبی از ایشون برای زندگی خودم گرفتم. اینا رو مجموعش رو در خاطراتی که دیگران نوشتن، من خودم خیلی زیر بار نوشتن خاطرات نمی رفتم، در هزار صفحه نوشتن نظام دادن، یکی دو سه ماه دیگه میگن از چاپ در میاد. اینا رو که من باشون برخورد داشتم خیلی برام سودمند بوده و با منفعت بوده. اینی رو که میخوام بگم طرفشو ندیدم، ولی تو اون شهر مسجد آباد، قصدالخونه آباد، مدرسه آباد، حسینیه آباد دیدم که داستان این ساختمونای بسیار مفید و اینجوری برام گفتن: خدا به آدم راه نشون بده، آدمم قبول بکن. چی میشد؟ گفتن یه تاجر ثروتمندی تو این شهر حدود 9 شب 10 شب اومد خونه، خب یه خونه 1000 متری و ساختمونی و بساطی، و به خانومش گفتش که خیلی گرسنه‌ام، امرو خیلی خسته شد. خانومش هم مثل این که خوابش می اومده، خسته بوده، بهش میگه که هم نون هست هم توی یخچال پنیر رو کره، خودت برو ورده بیار بشین بخور و بخار. بر میخوره بهش که خب با این ثروت، با این زحمت، با این امکانات، این درسته که ما خسته و مرده بیم خونه، زن با یه حالت خاصی، برو برو توی یخچال پنیر برد و نونم هست بخور، بعد برو بخواب. قهر میکنه از زنش. گاهی قهر کردن خوبه، قرآن هم اجازه داده، اما قهر با محبت، نه قهری که به طلاق بکشه، اون قهر قهر شیطانیه، قهر دلسوزانه. میره نمیاد تو اتاق خواب زن و شوهر، میره تو یکی از اتاقای این ساختمان وسطی، در اون میبنده و میخوابه که زنه یه وقت نره غذای پخته بیاره، مثلا در از پشت میبنده، قهر میکنه. ساعت 2:30 شب خوابش نمیبرده، آدم ناراحت خوابش نمیبره، میبینه صدای در بلند شد، خودشو میکشه کنار در ورودی اتاق، گوششو میذاره لای در، همجوری خوابیده، ببینه 2:30 شب کی اومده خون، میبینه دومادش با دخترش که هنو عروسی نکرده بودن، نامزد بودن، اینا 2-3 رو رفته بودن مسافرت، حال 2:30 شب برگشتن، عروس به دوماد گفته دیگه نرو خونه خودتون، پدر مادرت که خوابن، بیبریم خونه ما. حال داره گوش میده. وارد شدن خانوم این تاجر هم عجیب غریب اینا رو تعبیر یاره، مخصوصا حضرت داماد. غذا خوردین؟ گفتن نه. یه از در کافه ها و قهوه خونه ها که رد می شدیم غذای آخرشون بود و نه. گفت بشینین یه ده دقیقه. صاحب خونه دید هم بوی کباب چنجه بلند شد، هم بوی مرغ سرخ کرده، هم برنج دم سیاه دودی صدری. سفره برای این عروس و دوماد انداخت که از آدم حواس میکرد یه بار دیگه عروسی کن. خیلی جالب. گاهی حادثه به آدم راه خدا رو نشون میده. بیرون نیمد از اتاق، اما اذان محل رو که گفتن لباساشو پوشید، اومد مسجد، نمازشو خوند، اومد گاراژ، سوار یه اتومبیل شد، دست چکاش هم برداشت، اومد قم. تو گاراژ به یکی پیغام داد، به زن من بگو من یه دو سه روز سفر واجب پیش اومد، بر میگرد، نگران نباش. اومد قم. خدمت آیت الله العظمای بروجرد. چه حالی داشتیشون، چه نورانیتی داشت، چقدر این انسان انسان مفیدی. هیچی از زندگیش تعریف نمیکنه، فقط به ایشون میگه من این پاساج رو دارم، این مغازه رو دارم، این انبار رو دارم، این سرمایه رو دارم، این پول نقد رو دارم، طبق قرآن مجید خمس و سهم من چقدر میشه؟ قضیه مال 70 سال پیشه. دین معجزه میکنه. آقای بروجردی حساب میکنن و میفرماین حدود 1,000,000 چک نقد میکشه و دست ایشونم میبوسه و میگه قبول میکنی من قیامت گیر ندارم؟ میفرماید نه. برمیگرده میاد شهر، خانومش میگه کجا بودی؟ میگه جایی نبودم، سفر زیارتی رفتم، از اون شب دیگه خود ناراحت شدم، نمیخواستم باید دعوا کنم، رفتم ناراحتیمو تو حرم حضرت معصومه برطرف کردم و اومد. بدون خبر زن و بچه میاد، مطابق با قرآن مجید ارث زن و دخترش و حالا دوتا پسرم داشته اینا رو مجزا میکنه و محضر به نامشون میزنه، بقیه‌رم میفروشه، میاد یه مسجد و یه غسالخونه و یه حسینیه و یه مدرسه ناب و تموم میشه، میمونه یه مغازه برای معاش خونه و بعدم از دنیا میره. کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. این دین حالا هم تو برزخ تو مسجدش هر یه رکعت نمازی که خونده میشه میدن به پروندش، تو اون مدرسه هر که عالم میشه میدن به پروندش، یه مرده غریبی رو میشورن میدن به پروندش، مردم محرم و سفر تو حسینیه عزاداری میکنن، میدن به پروندش. دین میگه انفاق کن، دین میگه بخیل نباشید، دین میگه ثروت میلیاردی نذارین و بمیرین، وردارین با خودتون بیاین. این که دعوا نداره که آدم الان با این خدا، با این قرآن، با این نبوت، با این امامت دعوا کنه. خیلی حرفای امسال هم موند، نمیدونیم هم آینده چی میشه. ما دیگه در سنی هستیم که گذرنامه‌مون رو میز ملک الموت منتظر ویزاست، واقعا نمیدونیم چی میشه. یارب به سر و سر ذات بی مثال روشن دلم گردان به اشراق جمالت، عمری دل دارد تمنای وصالت، با یک نظر درد فراقم ساز درمان. گریم به کویت حالی از درد جدایی، نالم که شاید پرده از روخ برگشایی، تو افکنی بر من نگاه دل رو بایی، من بنگرم آن حسن کل با دیده جان. یارب به جز تو یاور و یاری نداریم، یارب به جز تو یاور و یاری نداریم، با یاریت حاجت به دیاری نداریم، با رحمتت با هیچ کس کاری نداریم. بازرس بر بیچارگان درگاه سلطان. آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، امشب وداع هجرت فردا کنم تو رو. گردم قدم به قدم بین کشتگان با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را، حسین من در حیرتم که از چه بجویم نشان تو، نه سر نه پیروهن از چه پیدا کنم تو را. برگیرم از خاک و ببوسم گلوی تو، خود نوه مادرانه چو زهرا کنم تو را. ریزم به حلق تشنه تو اشک چشم خوب، سیراب تا که ای گل همرا کنم تو را. ای آن که داغ‌های جگر سوز دیده ای حسین من، داغ اصغر و اکبر و قاسم و عباس دیده ای، اکنون به عشق دیده مداوا کنم اکنون به عشق دیده مداوا کنم تو را. حسین من فقط یه سوال خواهر تو جواب بده، به من بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد. ای کاش به قلب من زده بودم، رگ حیات منو قطع میکردم، حالا تو رو به این حال نمیدیدم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ايد واحفظ امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.